أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
قول چهارم که دیگه روشن شد بعد این بیانات که حق این قوله اینه که این مسئله از خود مسائل علم اصوله. چرا؟ چون در تعریفی که برای مسائل علم اصول گفتیم میگنجه. در اول علم اصول گفتیم که علم اصول مسائلی است که تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. این هم همین جوره، یعنی یک کبرای کلیه‌ایه که در طریق استنباط حکم شرعی استفاده میشه. واقعا یک کبراست دیگه، شما استنباط میکنید با حکم شرعی. هر جا چیزی واجب بود این قاعده مقدمه واجب رو، این ملازمه رو میاد زمینه میکنید، میگید آقا ملازمه دارد وجوب هر چیزی با وجوب غیری مقدمش، وجوب غیری مقدمه رو استفاده میکنید. پس یک کبراییه که در طریق استنباط حکم شرعی استفاده میشه. پس تعریف علم اصول برای صدق میکنه. ما دعایی نداریم اینو بیاریم چیز خارج کنیم از علم اصول. وقتی جز مواد کردیم یعنی جز این کبریاتی که ازش استنباط میکنیم نیست، در حالی که جز اون کبری این داخل در همون کبریاتی که ما ازش داریم یک حکم شرعی رو استفاده میکنیم. پس ضابطه این که جزء علم اصول بود باشه در این مسئله موجوده. این یه نکته. بعد بحث دیگه این که این مسئله یا لفظی است که مان که صاحب معالم فرموده، یا این که این مسئله جزء مسائل عقلیه است. صاحب معالم اول که فهمیدن جزء مسائل فقهیه، حالا هم سمندی کنم جزء فرمودن مسائل فقهی است، حالا میفهمن اصلا جزء مسائل لفظی است. میگن نه خیر، این جزء مسائل عقلی است. چرا؟ چون ما عوض کردیم موضوع بحث رو. صاحب معالم یادتون بوده باشه چرا گفتن مسئله فقهی است؟ چون حواسشون به وجوب مقدمه بود. فکر کردن ما مثلا از وجوب ذل مقدمه به یک نحو دلالت التزامی میخوایم مقدمه رو ثابت کنیم که واجبه. پس هم مسئله رو فقهی گرفتن، هم مسئله لفظی گرفتن. ما وقتی عوض کردیم مسئله رو گفتیم نه آقای مسئله صحبت از یک ملازمه است، اون ملازمه باید ثابت بشه، دلالت التزامی نیست به اون معنی که شما تصور میکنید. پس مسئله دیگه مسئله فقهیه نیست، کما که مسئله جز مسائل لفظی هم نیست، میشه مسئله جز مسائل عقلیه. پس بحث ما از مسائل عقلیه است. این بحثمون تموم شد، وارد بحث امر دوم بشیم. ما هو المراد من وجوب مقدمه؟ مراد از وجوب مقدمه چیه؟ وجوب مختلفی بیان شده، بعد بگیم هیچ کدوم از اینا مراد نیست. بعضا چون گفته شده که مسئله عقلیه است، ممکنه توهم بشه که پس یک وجوب عقلی برای مقدمه میخواییم ثابت کنیم. این حرف غلط. ما نمیخواییم وجوب عقلی رو ثابت کنیم. وجوب عقلی حتما هست، حرفی توش نیست. وجوب عقلی یک لابدیت عقلیه ضروریه، محل نزاع نیست. هر کس خواستش که یک کاری انجام بده لابدیت عقلی داره، وجوب عقلی داره که مقدمش انجام بده. ما وجوب عقلیه رو نمیخواستیم بگیم، ما اونو نمیخواستیم بگیم. اگر یعنی این که ما میگیم بحث عقلیه است، یک تصور این نباید بشه که ما میخواییم یه وجوب عقلی برای مقدمه ثابت کنیم. این که همه بسیار بدیهی، نظام نمیخواد. پس وجوب عقلی رو ما نمیخواییم بگیم. این اولا وجوب عقلی مفروغننه مسلم، ما میخواییم یه چیز دیگر رو ثابت کنیم.
که قبلا گفته شد که بحث ما در ملازم هست نه در وجوب،
احسن
جا داره که این مباحث مطرح بشه.
بله دیگه، حالا میخواییم ببینیم
چه وجوبیه. بله دیگه، خود ملازمه رو میخواییم بحث کنیم.
ملازمه طرف داره یا نداره؟ ملازمه آدم بی طرفی که
نیست. همیشه ملازمه خودش ثابت شد، درست وجوبش هم ثابت میشه.
ملازمه بین چی؟
مقدمه و
وجوب شرطی مقدمه.
همین بین وجوب شرعی ذل مقدمه با چی ملازمه هست؟ با وجوب عقلی مقدمه قطعا ملازمه هست، اما ما اینو نمیخوایم ثابت کنیم. اینو دیگه همه قبول دارن، درسته؟ ببینید همون ملازمه با طرفش اگر وجوب عقلی مقدمه بوده باشه، یعنی یه طرف وجوب شرعی ذل مقدمه، طرف دیگه ملازمه وجوب عقلی مقدمه، این خیلی روشنه. همه من قبول داریم که ملازمه این طرفو دارد. یعنی اگر یه طرفش رو بذاریم وجوب ذل مقدمه، اونم وجوب شرعی نفسی، مسلماً ملازمه دارد با اینکه مقدمش وجوب عقلی رو داشته باشه. حرفی توش نیست. این ملازمه هر رو ما نمیخوایم بحث بکنیم، چون این ملازمه یقینیه. یه ملازمه دیگه رو میخوایم بحث کنیم. ببینید پس طرف ملازمه خیلی مهمه. بی‌طرف نیست ملازمه، بعد طرفش ثابت بشه. طرفش چیه؟ اینجا الان طرفش کیه؟ وجوب عقلی. میگیم نه، این ملازمه رو نمیگفتیم، یه ملازمه دیگر رو میگیم. خب وجوب ارشادی، وجوب ارشادی، ارشاد به چیه؟ ارشاد به حکم عقل دیگه. بعضی تصورشون اینه که یک وجوب ارشادی است، ارشاد به اون چه که عقل گفته. خب اینم به این معنا باز مما لا خلاف فیه، بحث ما در وجوبی که ارشاد به حکم عقل بوده باشه نیست.
ارشاد
از طرف کی؟ دیگه حالا اگر مثلا فرض بفرمایید که در ادله شرعیه در کلماتم کسی یه چیزی پیدا کرد، میگه این ارشاد به حکم عقله. اگر یه جای شما دیدید که شارع یه جا فرمیده این کار انجام بده مقدمه هم بوده، اینجا اینو نباید بگید دلالت بر وجوب غیری میکنه، شرعی غیری، بگید این ارشاد به حکم عقله، چون تو ملازمه ثابت کردیم که مقدمه حکم عقلی باید بوده باشه و وجوب عقلی باید داشته باشه. میگیم نه، این ارشاد هم باز مورد بحث ما نیست، اینم مسلم، پس اینم نیست. قسم سوم، بعضن تصور کردن یک وجوب مجازی رو ما میخواییم ثابت کنیم، یعنی وجوب ذل مقدمه یا نسب نفس همین وجوب مجازن الال مقدمه. اینم میگیم نه، مراد ما نیست، این بحث لغویه. اسناد اون وجوبی که مال ذل مقدمه است به مقدمش، این در لغت از باب مجاز ممکنه، این اسناد صحیح هست، منطقه اسناد صحیحیست مجازی، اما اینم بحث اصولی نیست. یعنی اصولی بیاد اینجا بشینه حرف بزنه که بگه که اون وجوبی که مال ذل مقدمه است یا نسب مجازن به مقدمه، این نیست. این چیز ببینید، این یک نوع اسناد مجازیه، چیز جدیدی نیست. ما میخوایم بگیم چیز جدیدی هست، ما میخوایم بگیم یه وجوب دومی هست، یه وجوب دوم نیست، اسناد همون وجوب اولیه که به ذل مقدمه خورده بود به یک مقدمش، پس وجوب دومی جعل نشده. ما میخواییم بگیم یه وجوب دومی که جعل داره، جعل هم داره. حالا فعلا اسنادشو گفتن، حالا احکامشو ممکنه بعضی ها بیارن، ممکنه احکامشو بعضی ها نیارن. پس فعلا اینایی که میخوان بگن وجوب وجوب مجازیه، یعنی همون وجوب است داره نسبت داده میشه، ما میگیم نه، اینو قبول نداریم، میگیم یک وجوب دیگه ایه. جعل دیگه ای میخواد، اما جعلش مستقل نیست، تا جعلش تبعیه.
میتونن
بنویسن
واجب
و واجبونش مشکل بود، مجازن میشه دیگه، یه خود سخت. یه دونه واجب حقیقی باید بگن واجب بود، اینه دیگه نباید بگن واجب. دیگه میگن اصلا اسناد داده میشه به خاطر اسناد هست، اسنادی که هست، اما فایده ای نداره، به خود شما فایده نداره، الا اینکه حالا یک کسی مثل شما قائل بشه که احکامش هم میاری. چهارم اینه که وجوب شرعی طریقی بوده باشه. بگیم آقا وجوب شرعی است، اما وجوب شرعی طریقی، وجوب شرعی طریقی یعنی طریقه به حکم، یعنی وجوبی که طریقه است به حکم شرعی، مثل احتیاط. احتیاط خودش چیزی نبود، خودش اگر میگیم واجبه برای اینه که میخواد ما رو به اون حکم اصلی برسونه. وجوبش هم وجوب طریقیه، یک وجوب مستقلی نداره، وجوب مقدمه هم وجوب طریقی خواستم بگیرن، مثل احتیاط. وجوب احتیاط ما رو میرسونه به حکم شرعی، میگیم نه، این اینجوری هم نیست، چون وجوب احتیاط خودش برای چیه؟ فقط برای اینه که طریق باشه به حکم شرعی، این از این باب نیستش که وجوبش طریق باشه به چیز دیگه ای. خودش واجبه، از باب طریقیت به چیز دیگه ای واجب نشده، خودش واجبه، اما وجوبش یک سنخ وجوب ضعیفیه. حالا بعد میرسیم بهش. پنجم این که گفتن نه وجوب نفسی داشته باشه، این هم نمیگیم دیگه، این از این وره، این کسی که این حرف رو زده دیگه از این وره رفته. ببینید اونایی که اون حرف گفته بودن، یه دو نفرشون وجوب عقلی بود و ارشادی که طبعاً حالت عقلی میشد ارشادی، یکیشون که اصلا مجازیش کرد، یکیشون هم شرعیش کرد اما شرعی طریقی، این دیگه نفسی کرده، این زیاده روی از این وره. آقا هیچ کسی دیگه از این ورد نمیخواد بگه وجوب نفسی داره دیگه، یک وجوب مستقلی که شارع بخواد بیاد روش صحه بذاره اگه ترکش کردید عقاب بشه، اینجوری نیست، مسلم عقاب نداره خودش بر ترکش، الا اونجایی که میگن از باب تجری بوده باشه بل نسبت به واجب مثلا از باب، اما عقاب مستقل نه نداره.
دو تا عقاب بخوان بکنن که مال خود عمل
تجری، یکی مال مقدم شد بعدم تازه دو تا گیچ مقدمات هم 20 باشه میشه 120 عقاب مثلا، اگر مثلا فرض بفهمید 120 مقدمه داشته باشه 121 عقاب بشه، اینجوری نیست. پس بنابراین چه مقد چه نوع وجوبی رو میخواییم ثابت کنیم؟ وجوب غیری طبعی، طبعی که داریم میگیم چون جهلش طبعیه، وجوب وجوب غیریه، وجوب نفسی نیست، شرعیه. یعنی میخواییم بگیم یک جهلی داریم اتا جهلش هم طبعیه، یعنی شعاره اینجا هم وجوب و جهل کرده اتا جهل جهل طبعیست، جهلش وجوب شرعیه. ببینید تو خیلی از اقسامی که ذکر شده بود مثل سه تا قسم اول اصلا وجوب شرعی، وجوب شرعی نداشت، جهل نشد. تو قسم چهارم وجوب شرعی جهل شده بود، تلیقی بود. اینجا که از این ور افراد کرد، ببینید توی این سه تا قولی که در مورد وجوب شرعی داشتیم، سه تا قول اول که اصلا وجوب شرعی نبود، دو تاش میرفت تو مایه عقلی، یکیش مجازی بود. توی این سه تایی که وجوب شرعی شد، یکیش افراد از این ور بود میگفت وجوب نفسی، یکی تفریط از اون ور بود میگفت وجوب تلیقی. این وسط کار نه نفسیه نه اینجوریه که تلیقی باشه، خودش یک وجوب غیری داره اون تا طبعیه، جعلش به جعل اون واجبه. یک هم چیزی میخوایم ثابت کنیم بین این سه تا قولی که در مورد وجوب شرعی بود، اون قول وسطیه رو میخوایم بگیم. یک قولی فی ما بین این که واجب نفسی باشه، میگیم نه واجب نفسی نیست، واجب طریقی، نه واجب طریقی هم نیست. پس بنابراین یک نوع وجوب غیری طبعی رو میخوایم ثابت بکنیم و طبعی است. و عرضم به حضورتون که اگر شارع التفات داشته باشه به مقدمه، واجبش میکنه اما تمهیدن لزل مقدمه، این از این باب، استقلالا نه. آقای خوی یه تعبیر قشنگی براش آورده، وجوب غیری طبعی رو اومده یه توضیح خیلی قشنگی آورده، خیلی بجاست. میگه وجوب ارتکازی، اسمش میذاره ارتکازی، میگه ارتکاز داره این وجوب در ذهن هر عامری. ببینید تو شروط عقد مثلا دیدین گاهی وقتا تو بعضی عقود ها یک شرطی میگن طرف ذکرش نمی کنه، میگه چرا نگفتی؟ میگه دیگه تو ارتکاز هست. بعضی جا میگن آقا شرط ارتکازیه، در عقد شرط ارتکازیه، در ارتکاز هستش که این شرط باید بوده باشه. این جز اون شروط ارتکازی، یعنی صحبتشو نکردن هین العقدا، صحبتشو نکردن هین العقد، اما این تو ارتکازشون هست.
این عقلی نمیشه،
نه عقلی نیست،
ارتکازی میشه،
نه ارتکاز عقلی نیست، ارتکازی که عقلی نیست. ارتکازی یک امریه که تو عرف، تو اذهان عرف ثابته، اصلا ربطی به عقل نداره.
یه چیز نسبت به شهر
بعد بله دیگه، بعد ببینید ارتکاز شاره. ببینید شما مثلا وقتی که عقد واقع میشه اینو نسبت میدید، مثلا حالا عقد ازدواج باشه که میگن شروط ارتکازی در عقد ازدواج هست، اینو نسبت میدید به طرف مقابل، یعنی میگید اون وقتی که اومد عقد بکنه شرط کرده که دختری باشه این چنین، تو شرطشون هست. بعضی ها میگه نمیاد بگه که آقا یک دختر باکره، یک نه آقا یکی شرط ارتکازیش. ببین اینا میگن جز شروط ارتکازی دیگه، اینو لازم نیست به زبون بیاره، یه شرط ارتکازی مسئله است که اومده به این اندو. اینا رو بعضا میگن شروط ارتکازی در اذهان عرف ثابته. ببینید ربطی به عقل نداره، در ربطی به چی داره؟ به عرف داره، ربطی به عرف داره، در اذهان عرف داره. بهش میگن اینه که در اذهان عرف ثابته، میگن شروط ارتکازیه. این هم از همین قبیله،
وجوبش یعنی... خیلی نزدیکه خود صرف وجوبش، درسته خود ارتکاز عقلی نیست، ارتکاز
عرفی
هم هست، ولی وجوبش ممکنه کسی بگه که به خاطر این مسئله عقلیه مقدمه و لایز مقدمه،
نه اصلا عقلی نیست. نه ببینید اون عقل، وجوب عقلیه سر جای خودش درست. ببینید چی میخوان بگن؟ میگن در ارتکاز، ببینید در ارتکاز هر عاملی این هست که وقتی گفت این کارو برو انجام بده، در ارتکازش هست که یعنی مقدمش رو انجام بده. اینو میخوان بگن ولو به زبون نیاره، اینو میخوان بگن ارتکاز این تو ذهن ثابته، تو ذهن اون عامره ثابته. وقتی گفت برو این کارو بکن، میخواسته بگه خب این کارا رو بکن مقدمتن برو، دیگه اینا رو نمیخواد بگه، دیگه میگه لازم نیست من بگم، تو ذهن من لازم نیست خطور بدم، چون وقتی گفتم این کارو بکن معناش هستش که این مقدمه رو انجام بده، این یکی مقدمه رو انجام بده، این یکی مقدمه رو انجام بده، معناش اینه دیگه. تو ارتکازش هست. لازم نبوده بگه، لازم نیست به ذهنش خطور بده دونه دونه مقدمات رو مرور کنه، بگه خب حالا گفتم این کارو بکن، این مقدمه اولش هم بکن، دومش هم بکن، سومش هم بکن. میگه تو ذهنتون مرتکزه دیگه، میدونیم دیگه، وقتی من اینو گفتم عرف خودش تو ذهنش مرتکزه که اینا هم توش هست. مثل شروط ارتکازی توی عقود، شروط ارتکازی مثلا تو خرید و فروش یک شرط، شرط ارتکازیه. اینی که شرط ارتکازیه دیگه لازمه به گفتن نیست، تو ارتکازش هستش که من گفتم این جنس رو به من بده. مثلا فرض کن که این مرتکز تو ذهن بود، سالم باشه، نگفتم که مثلا یه جنس بده که معیوب باشه، خب اونو مسلمه میدونی. ببینید مثلا میخوام بگم این چیزا به عنوان شرط ارتکازی هست، این دیگه مسلمه توش که اینو گفتم دیگه، به دیگه لازمه که من به زبون بیارم که تو خرید و فروش همه به شروط ارتکازی چیه اعتماد میکنه، اینا شروط ارتکازی هست. این تعبیر خیلی خوبیه که آقای خویی براش به کار بردن.
شرعیتش هم
ارتکاز از طرف شارع بود. یعنی اگر شارعم به زبون نیاورد که مقدم عرب رو انجام بده، یا یه مولای عرفی به زبون نیاورد، بعد شما بیان مقدمه رو انجام ندین، بعد مثلا فرض کنین دعوا بشه و به دادگاه کشیده بشه، میگن این جزء شروط ارتکازی یا مقدمه ارتکازیه دیگه، گفتن نداشت. مگه به شما نگفتن زل مقدمه رو انجام بده؟ تا شما گفتین بله دیگه، تا آخرش چیه؟ بعد برید. وقتی گفتم بله فهمیدم که به من گفتن این زل مقدمه رو انجام بده، میگن خب معناش چیه؟ معناش اینه که شارع گفته اون مقدمات رو انجام بده. این یعنی که انهو باید میگفت، باید میگفت نه، یعنی اینو که انهو گفته به عنوان ارتکازی ها تو این زل. یعنی اگر متوجهش بود و التفات بهش داشت میگفت. اینا تو ذهن مرتکز بوده که نگفته، مرتکز بوده تو ذهنش، یعنی اینم هست. ببینید فقط یه نکته رو عرض کنم، این غیر وجوب عقلیه، با وجوب عقلی که باید اینا رو انجام بدیم درست، جدا از اون شارع هم به زبون می آورد، می گفت اینو انجام بده، پس اینم بعد انجام بدی، پس اینم بعد انجام بدی، پس اینم بعد انجام بدی، اینم وجوب غیری داره. تو مرتکز بله، واسه نه
میگم شارع ثواب
بده، دیگه حالا اون که ثواب بده یا نده بازی بحث دیگه ایه. شما حالا تو این که مثلا آثار این وجود مقدمه چیه، ثواب بده نه، اونو بعد آخر بحث میرسیم. آیا ببینیم آیا بعد قائل میشید که شارع قدم ثوابم بده نه، چه بسا بعضی جاها شارع بر مقدمه ثوابم بده، این ممکنه، عقاب نمیده، اما اینکه ثواب بده این چه بسا تو بعضی جاها هست، تو بعضی جاها شارع ثواب میده اما کلی نیست. یعنی ثواب اصلی مال اونه، شارع گفته اینا رو هم انجام بده، غیری تبعی، غیری و تبعی. لذا بعضی از اعلام قاعده کلیه رو میگن این نیستش که عقاب و ثوابی درش بوده باشه، عقاب یا ثوابی بر مقدمات تو قاعده این نیست که حتما باید داشته باشیم، نه، از جهت قاعده ترک مقدمه غیری عقاب ندارد، فعلش به حسب قاعده اولیه ثواب ندارد، الا اینکه شارع به قاعده ثانویه بگه که چرا. تو اینجا میگم من ثوابم بهت میدم بر مقدماتش، مثل زیارت، مثل زیارت سید و شهدا. ببینید مقدمه ای داره، یکی از مقدماتش حرکت کردن در مسیره، شارع در این مقدمه، خود مقدمه یک خصوصیتی داره که اینجا فهمت ثواب داره. این از حیث مقدمه زیارت سید و شهدا به ماه و مقدمه ماهی مقدمه نیست، اگر از حیث مقدمیت بود میگفتیم اصل کار ثواب مال چیه؟ مال زیارته. گاهی وقت خود مقدمه یک حالت نفسیتی هم پیدا میکنه، میبینید یه حالت اینجوری هم پیدا میکنه، اون یه خصوصیت خاصیه در مقدمه غیری.
خصوصیت یا تسلیم مثلا شارع ثابت بکنیم که
اینجا مثلا سمره که بخواهم اونجا به شرکش رو بسکت اون حالا سمرش رو بعد بحث میکنیم. ببینید شما تو بحثا همونطوری که اعلام بزرگان رفتن جلو، این که حالا ثمره داره نداره، اینا با یک دقت های یک کسایی که من و شما مثل شمام دوسین ها، مثل شیخ انصاری ها، که شیخ انصاری مرحوم خدا رحمت کنه آستری شوشتری وصیت کرده و شیخ انصاری بهش نماز بخونه، که خود شیخ برگشت گفتش که اینا که اینا رو بحث میکردن هم گفت که برعکس، استلی شوشتری وفای شاعر نقل میکنه، میگه وقتی از نجف میرفت کربلا، از چیز از نجف میرفت به طرف کوفه، یه اشاره به من کرد اون آفتاب داغ که داشت میرفت، یه اشاره کرد، دیدم تمام مسیر درخته و سایه است و سایه داره میاد و باد نسیم خنک داره میاد. یه اشاره کرد، دوباره اشاره کرد، برگشت. من بخوام این مسیر رو برم میتونم اینجور برم. اینجور آدمی بود شیخ انصاری که این بحثا رو مطرح میکرد. اینا یه نماز مرحوم شیخ آستالی شوشتری خوند. آستالی شوشتری گفتن از خدا خواستم یعنی شیخ انصاری به من نماز بخونه، فرمود که شما نماز من بخونه. شیخ انقدر عظمت داشت که خودش با آستالی شوشتری که اون احاطه رو داشت فرمود که شما نماز من بخونه. یه همچی کسایی بودن اینا، این چیزایی که حالا یه خودت بینه چیزایی اینا رو توش نباشیم، خیلی ثمره داره اینا. بس که میکردن یک وجوب شرعیست بعضیاش، ثمره داره بعضیاش. اینجوری که اینا هم میگن نیست که خیال میکنم مثلا میکنیم حالا اینو بگیم ثمره داره یا نداره. آقا اینا این کسا بحث کردن، کسایی که بحث میکردن یه همچی آستالی شوشتر اینا رو بحث کرده بعد درس شیخ که این همین اصول و همین اصول با اون عظمتش که درس اخلاق میگفت، باز شیخ انصاری میمد سر درس اخلاقش تا شیخ از دنیا رفت آستالی شوشتری رفت جاش برای تدریس همین اصول. همون کسی که اونجور میرفت و اینقدر توی ذره ذره اعمالش دقت داشت، یکی از شاگرداش اون بزرگوار مولا حسین قلی بود که با مردم نمینشست، اونم همین درس اصول رو میداد. با مردم از لغویات به قدری معرض بود که میگفت با کسی نشستم الان که فل مجلس 300 تا گناه ازش دیدم. یعنی اینقدر توی لغویات تأکید داشت که اینا رو گناه حساب میکرد. 300 گناه ازش دیدم، لذا با کسی خیلی نمیشست. اما اینا رو درس میداد، یعنی لغویات نمیدید اینا رو. اینا رو یه مقدار خدا رحمت آقای بهجت هم بفهمد استاد ما آخر و خیلی عنایت بیشتر داشت به علم اصول. خودشون هم آخر عمرشون تو 90 خورده سالگی یه ذره حالشون بهتر شد، درس بعد از ظهر شروع کرده، درس بعد از ظهر اصولشون یه ذره که چیز شد شروع کرده. یعنی التفات داشتن به این قضایا، توجه داشتن به این، خیلی اینا رو با یه روحیه خیلی باز و زنده آدم باید بخونه. یه وقت تو این وادی نبوده باشه که حالا مثلا اینجوری نه. ببین اینا کسایی این حرفا رو زدن و ما داریم از اون کلماتشون میخونیم که یکیشون عاشق محمد حسین اصفهانی میگن شب تا صبح سجده میکرد، که آقای بهجت تعبیر میکردن که مثلا در علمیات جوری بود که کنه و غیر علم کاری نداره، در عمل جوری بود که عملیات، حالا تعبیر بهجت فرمود در عملیات جوری بود که گویا غیر از عملیات کاری نداره. چرا؟ چون شب تا صبح سجده کرده بود، صبح میومد اینا رو میگفت، انقدر معرض از لغویات بود میومد اینا رو میگفت. برای اینه که شما هی نگید حالا اینجا عمل ثمره داره اینه. آقا یک گاهی وقتا یک سر اینقدر احکام الله اینا براش چیز میکردن که یک حکم الله شرعی غیریه میخوایم بینیم ثابت بکنیم که شعار اینو گفته یا نگفته. خیلی به اینا اهمیت میدادن، به اون چه که منصوبه به شعاره اینقدر اهمیت میدادن. شب تا صبح عبادت میکرد، صبح میمد این بحثا رو میگفت، شب تا صبح سجده کرده بود. تو سجدش هم چه قضایی بود خدا میدونه چه قضایی. فقط اون بند خدا نقل میکرد آقای همین کوچه بیگ دلی میشستم وارد شدم شاش محمد حسین اصفهان، بودم مثلا توی یک حالت سکوتی اصلا نمیفهم. یک ساعت نشستم تو اون حال، بعد یه دفعه برگشت من نگاه کرد گفت این حالی که دیدی که دارم بعد از این اون اشعار رو بعد این حالت گفتم. اینقدر دقت میکردن که لغویات ازشون صادر نشده این حال. خیلی اینا بحثای مهمیه. اگر ببینید چه کسایی اینا این بحثا رو میکردن، خیلی با دقت برید جلو. فقه ما اگر خدای نکرده این حرفایی که مثلا تو میان طلبه ها بحثن چیز میشه، یه دفعه مثلا روحیاتشون سست بشه، فقه اهل بیت علیهم السلام که امام صادق علیه السلام چقدر سال خونه دل خوردن که این با دقت انجام بشه و استنباط بشه، این هم از این که به درد نمیخوره، اونم که اونجوریه و اونم که تو گاهی وقت من از طلبای یه حرفای میشتم. دیروز بود بعض رفقا بودن، بعد دیروز بودن مدور مثلا یک حرفای عجیب غریبی که اصلا من بهتم زده بود. یعنی وا اصلا این حرفا باعث شده که اصلا تمام ضوابط علم همه از زیر و رو بشه، ضوابط علمی همه من البد و الالقد منگار زیر رو شده. یه چیزایی میگن گاهی وقتا مثلا انسان بهتش میزنه، اصلا میگم خیلی آدم باید به این بیانات که این اعظم فرمودن قشنگ طبق همین روال بره جلو با شادابی 100%. یعنی همین فقط توجه داشته باشین امثال استدی شوش داری که مراقب بود یک کلمه لغو ازش صادر نشه، میشست پایین درس با اون عظمتش، پایین درس میشست با اون حالاتش که وسط درس میشود. خدای بهجت وقتی درس میدادن وسط درس گاهی وقتا مخصوصا اون اوایل که خلوت تر بود چیزی، یه دفعه 5 دقیقه چششون بسته بود، بعد چششون هم که ادامه همون جمله رو میگفت 5 دقیقه کامل یه دفعه وسط درس وسط جمله چشمشون رو میبستن، بعد یه دفعه برمیگشتن یه نگاه میکردن ادامه اون جملات رو میگفتن. اینا درسی جو. تازه من یه سری مباحثی که بود مثلا آقای بهجت تو مقدمه آوردن اونا نیاوردم، مثلا گفتم دیگه طلبه ها به هر حال همینقدر متعارفش رو بخونن برن جلو، در حد متعارف دارم میگم، میرم جلو در حد متعارفش که مثلا دیدم آقای تبریزی که خلاصه میکرد به 10 سال تمومش میکرد، تازه با فقط مبانی آقای خویی. من دارم با مبانی این اعلام با این اختلاف اقوال همون کارو میکنم، و الا آقای تبریزی تقریبا با مبانی آقای خویی 10 سال تمومش میکرد، فقط با مبانی آقای خویی. ببین ما داریم هی مبانی دیگران مطرح میکنم بد میکنمش 10 سال، یعنی خیلی مطلب دارم بهش اضافه میکنم و سری میرم جلو اون جایی که دیگه نیازی نیست خودم رها میکنم. بحثاش بحثای بسیار مهمه. یه نکته هم عرض بکنم، نزاع مختص به وجوب نیست، بلکه در مقدمه حرام این بحث هست، در مقدمه مستحب مکروه، تمام اینا داخل بر بحث ما هست، یعنی مختص مقدمه واجب نخواهد. اینم امر سوم فصل اول. نه باز اون یه قاعده دیگه است.
کل ما چیزی
حالا به ادله که رسیدیم ببینیم، به ادله برسیم ببینیم چی میشه، اون باز مسئله بعد اون هم محل اختلاف داره صدام. حالا فعلا میایم جلو ببینیم چی میشه، حالا فعلا بریم جلو به ادله برسیم. فصل اول در تقسیمات، ببینید 3 نوع تقسیم، یکی تقسیمات مقدمه، 2 تقسیمات وجوب، 3 تقسیمات واجب. تو تقسیمات وجوب فقط تقسیم به مطلق و مشروط رو میگیم، بعد میرسیم به 4 تا تقسیماتی که در واجب هست. حالا فعلا پس اول تقسیمات مقدمه، تقسیمات وجوب، تقسیمات واجب. این بحث اصلا فرض کنید مقدمه واجب هم بحث نمیخوایم بکنیم، جز مبادی علم اصول این بحثو هست. یعنی شما در علم اصول وقتی که صحبت از حکم شرعی میکنید تقسیمات وجوب باید بحث بشه. حتی مرحوم اصفهانی تو مبادی اینا رو گنجوندن، یعنی التفات به اینا باید داشته باشیم. تقسیمات مقدمه، تقسیمات ارزم به حضورتون مقدمه یا مقدمه داخلی است یا خارجی، چند تا تقسیم برای تقسیمات مقدمه داریم، فقط یه نگاهی بکنید تو فهرست ببینید. پس تقسیمات مقدمه رو بحث میکنیم، تقسیمات وجوب، تقسیمات واجب. امر اول تقسیمات مقدمه است، امر اول از این سه تا امرمون تقسیمات مقدمه، تقسیمات واجب، تقسیمات وجوب. امر اول که تقسیمات مقدمه است، 4 تا تقسیمی که دیروزم بهش اشاره کردیم، رفتیم تو تقسیم اول. تقسیم اول مقدمه یا داخلی است یا خارجیه، و مقدمه خارجیه 2 قسمه، مقدمه خارجیه یا مقدمه‌ای که اجزایش خارج از مأمورون بهه اما قیدن تقیدن داخله، مثل طهارت. وقتی که صلات مقید شد به طهارت، خود طهارت خارج از صلاته اما تقید بهش میشه چی؟ داخله در صلات. این تقید خصوصیتش اینه. تو شرح منظومه حاجم الله هادی سبزواری یه جمله بود یادتونه، تقیدون جزءون و قیدون خارجی، تقیدون جزءون، این همینه که تقیدون جزءون. اما تو مقدمه خارجیه به معنی الاخص اونیه که هم قیدن از مأمورون به خارج هم تقیدن، مثل توقف زیارت کربلا و حج بر طی مسافت، که گفتیم گاهی وقتا طی مسافتش یک خصوصیتی داره که این طی مسافت به خاطر این خصوصیت چی میشه؟ ثواب بهش میدن، ثواب هم داره، خود طی مسافت خصوصیتی داره که بهش ثواب هم میدن. حالا کلام در این واقع شده، ببینید میگن دخول مقدمه خارجی در بحث ملازمه بین وجوب شیء و مقدمش اشکالی ندارد. چه قسم مقدمه خارجی من الام چه من الاخر، انما الکلام در دخول مقدمه داخلی است در محل نزاع. مقدمه داخلی اون این بود که اجزاء مأمورون به باشه، اجزاء مأمورون به مرکب. آیا اجزاء مأمورون به مرکب هم جزءش هست یا نیست؟ اینجا فرمودن سه تا بحث رو اعلام مطرح میکنن، میخوایم وارد این سه تا بحث بشیم که ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.